از وسایل برقی در ساعات اوج مصرف استفاده نکنید. بهترین زمان مصرف برق خانگی 1 بامداد تا 9 صبح است. هم تعریف برق در پایین ترین حالت ممکن قرار دارد و هم فشار بر روی شبکه کم است. بامداد تا صبح می توانید وسایل برقی پر مصرف مثل ماشین لباسشویی، اتو، ماشین ظرفشویی و جاروبرقی را روشن کنید. هرگز در ساعات 18 عصر تا 21 شب سراغ لوازم برقی پر مصرف نروید و این گونه می توانید در مصرف برق صرف جویی کنید. استفاده از وسایل برقی در اوج مصرف برق علاوه بر مصرف بیش از حد انرژی می تواند به وسایل برقی شما آسیب برساند.
آره آبجی، خدا رو شکر همه چی خوبه. بله بله حواسم هست. تو که میدونی ما خانوادگی آدم های قانونمندی هستیم. بله بله لیلا هم قانون بنده. بله من همیشه قانون رو رعایت میکنم. میخوام روح پدر خدا بیامرزمون شاد باشه. قربونت، ممنونم. منم به خودم افتخار میکنم. بله بله پوریا. آها خب بله پوریا اینجاست. الان گوشی رو بهش میده. پوریا جان بیا ببین عمت با چی کار داره.
چیه بابا چیه؟
بیا صحبت
کن. کیه؟ کیه بابا؟
بیا عمت همه نفس.
عمه؟ الو سلام عمه. من خوبم. همش با بابام بازی کامپیوتری میکنم. همیشه بیشتر توی ساعت اوج مصرف. نگهبان میگه این حرفا علکیه. بله به بابام کمکم میکنم. دیروز تمام لباسا رو من رو تو زدم. همون موقع تو اوج ساعت مصرف بابام گفت موردی نداره ولش کن. نه بابامم کار میکنه. دیشب که من داشتم اتو میکردم بابام جاروبرقی میکشید. نه همون تو ساعت اوج مصرف رو میگم دیگه با عمه.
ای بچه چی داری میگی؟
همه رو میپرسه. خب
خب بپرسی. حالا چرا همه رو میگی؟ هی میگی اوج مصرف اوج مصرف، یعنی چی بابا؟
خب غروب تا شب اوج مصرف دیگه، مگه نیست؟ ها
خب هست ولی تو نگو.
اما شما میدونید که اوج ساعت مصرف از غروب تا ده شب دیگه، درسته؟ بابام گفت نگم اون ساعت همه کارهای برقیم رو انجام دادیم.
تو که بوج داری آبروی منو پیش خواهرم میبری.
بابا بالاخره من چیکار کنم؟ عمه من کوشیمو میدم به بابام. خب هر چی دلش میخواد بگه. چی رانندگی؟ نه فقط ورود ممنوع میره، سرعتش هم زیاد میکنه. میخواد عکس یادگاری بگیریم.
گوشی رو بده من ببینم.
الو
خواهر ببین ببین این بچه همینجوریه، از خودش یه سری داستان در میاره میگه. نه بچه هست دیگه، شوخی میکنه. حالا چرا عصبانی میشی؟ خواهر ببین اینجوری نیست که این میگه. ای بابا قد کرد.
بابا کشتی عمه رو، حس دادی بهش.
سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفا برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی کلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نگاهی دیگر.
زندگی با اولین گریه‌های نوزاد آغاز می‌شود. این تلیعه است برای ورود به جهان هستی، جهانی که به محک زمان دگرگونی می‌پذیرد. ثانیه‌ها و دقایق بر او می‌گذرند و بلوغ، تلیعه دیگر در زندگی. بلوغ آغازی است برای پیوند، پیوندی به سنت خداوند، پیوندی که جادوی بقای نسل و نوید بخش تولدی دیگر است و حیات همچنان ادامه می‌یابد. در این مسیر و در تپش‌های دوران بلوغ و باروری، سلامت نوبتی است گرانقدر اگر به رموز آن آگاه باشیم و از شناخت نکات آن نهراسیم.
آقای دکتر، به دلیل اینکه مادر شوهر من با ما زندگی میکنه و قبلا هم پشت تلفن بهتون گفتم و الان دوست داشتم که خب حضوری خیلی بهتر و راحت‌تر با شما صحبت کنم، مادر شوهر من کاملا اشراف دارم به تمام زندگی من.
شما میگی که مادر شوهر خیلی سلطه‌گره، همسر چی ازت دفاع میکنه؟
همسر من شاید منو دوست داشته باشه ولی اصلا نمیتونه، قدرت رو نداره، میدونی مادرش خیلی حساب میبره. بله.
خب خانم نسترم، متوجه به اینکه هی پاتو داری تکون میدی، هی بله. داری جا به جا میشی، بله. استراب داری درسته؟
خیلی.
الان که داری با من صحبت میکنی استراب داری یا کلن میتونم بگم تو آدمی هستی که سطح استرابت بالاست؟ بله. کدومش؟
استرابم خیلی زیاده، چون همه اینا رو من احساس میکنم و مادر شوهرم اینا رو بر من بیشتر به وجود.
یعنی از زمانی که ازدواج کردین استراب داری یا قبل از اونم داشتی؟
بله، استراب که داشتم از اول زندگی، ولی مادر شوهرم این حسی که مثلا دارم رو بیشتر کرده.
این فشار و این کنترلی که از مادر شوهر داری به هم میگی توی زندگی خودت هم به شکلهای دیگه بوده یا خانواده تو نه اصلا اینجوری نبودن؟
این شکلی بوده و خانواده هم اینجوری بودن.
کدومشون بیشتر سلطه‌گر و کنترلگر بودن؟
مادرم.
خب میگی مادرم هم خب بیزاره کنترلگر و سلطه‌گر بود، به من میگی که شما خب چجوری از خود دفاع میکرد برای این سلطه‌گری؟
قاعدتا آقای دکتر من دفاعی از خودم نمیتونستم بکنم، به خاطر که مادرم اینجوری بود و من مطیع مادرم بودم. و
استراب به اون دورت چجوری بود؟
استراب بله، من مادرم به قدری اون خواسته های خودش رو دوست داشت که داشته باشه و هر چیزی که باید اتفاق می افتاد فقط خواسته خودش بود و درش باعث شده بود که من زیاد اصلا حتی تو جامعه هم زیاد نتونم حرف بزنم، میدونی می ترسیدم از اینکه بخوام خواسته خودم رو بیان کنم.
پس این استراب توی روابط بین فردی و تو جامعه خوش نشون داد؟
از بچه که اصلا همین بودم.
خب حالا به هم بگو اون چیزی که اخیراً ذهن تو رو درگیر کرده و باعث شده تو الان اینجا باشی دقیقاً چیه؟ میتونی در موردش با من صحبت کنی؟
من خیلی اصلا میدونیم به طور کل نگرانم. من میدونیم که خب برها دو ماه همه دیگه، اما هیچی به شوهرم نگفتم. مادر شوهرم هم خیلی خب برها بهتون گفتم کنترلگر، ازش کلم میترسم، حساب میبرم، نمیدونم چی کار کنم از این، یعنی اینو میتونم کلم بگم دیگه.
خب میشه تصور کرد که این شرایط و این وضعیت چقدر روی
بله.
حتی افزایش استرابت
بله.
دخیل بوده و فکر میکنم که این ترس از مادر شوهرت خیلی رو تاثیر گذاشته. میتونی بیشتر در مورد این ترس با من صحبت کنی؟
اون همیشه آقای دکتر مادر شوهرم میخواد که مثلا کنترل زندگی ما رو مثلا دست داشته باشه. منم میترسم که اگه بفهمه مثلا من بچه دار شدم بخواد به من و بچه منم مثلا همین جوری آسیب بزنه، ولی فکر میکنم که بهتر که بچه دار نشم، هیچ بچه اصلا نداشته باشم.
این فکر داری به هم میگی شاید بهتر بچه ای نداشته باشم چقدر میتونه تو رو آزار بده که تو هیچ وقت بچه‌ای نداشته باشی؟
خیلی. اینقدر که مثلا من واقعا دوست دارم که مادر بشم، اما این ترس اصلا من این ترس این که مثلا مادر شوهرم هم اونجوری که باشه با خودم و بچه‌ام من اصلا فلج کرده آقای دکتر.
بله دارم میبینم که چقدر بین آرزوی مادر شدنت و ترس از مادر شوهر درگیری، به نظرت اگر این ترس نبود چه احساسی داشتی؟
اگه این ترس نبود آقای خب معلوم خیلی خوب بودم، خوشحال بودم، واقعا دوست دارم بچه دار بشم، مثلا بچه داری رو دوست دارم، دوست دارم که مثلا ازش مراقبت کنم، بچه داشته باشم زندگی.
خب خانم نستنم، پس ما متوجه شدیم مشکل اصلی که شاید بخوایم بهش بپردازیم مثلا موضوع بارداری و بچت نیست، بحث اون ترسیه که تو رو احاطه کرده، درسته؟
بله.
بیا با هم روی این ترسی زده کار کنیم. به نظر اگه بتونی این ترس رو مدیریت کنی چه تغییری تو زندگیت ایجاد میشه؟
خب اگه بتونم این ترس رو مثلا کنترل بکنم آقای دکتر، میتونم یه خود با آرامش، یه خود با آسایش مثلا زندگی کنم، بعد مثلا از این که بخوام بچه دار بشم مثلا بیام لذت ببرم تا اینکه اینقدر بترسم.
دقیقا درست میگی.
بله.
حالا بیا با هم از یه تکنیکی استفاده کنیم که کمکت کنه با این ترست روبرو بشی.
بله.
به این فکر کن که این ترس مثل یک ابر بسیار تیره است.
بله.
که بالای سرت هست. تو میتونی ابر رو ببینی، اما خب لازم نیست زیرش بمونی، میتونی از زیرش بیای بیرون و به یه سمت دیگه بری که این ابر نیست و شاید نوری هست. میخوام اون ابر رو ترس در نظر بگیری که الان سایه شاید انداخته روی زندگی و ذهنت. ببین میتونی تو ذهنت ازش خارج بشی؟
خب آره، اما اینکه چطوری میتونم از زیر این بیرون بیام، از زیر ابر بیرون بیام، این مهمه.
خب قدم اول اینه که تو باید اول قبول کنی ببین ابر یا این ترس اصلا وجود داره.
درست.
تو نمیتونی اون ندیده بگیری، اما تو باید یاد بگیری که چجوری با این ترس زندگی کنی بدون اینکه اجازه بدی کنترل تو رو دستش بگیره.
بله.
تو واسه این ترس کارهایی که میباید برای زندگیت، برای بچت، برای همسرت و برای حتی مواجهه با مادر شوهرت انجام بدی رو واقعیت اینکه انجام نمیدی.
درست.
ما میخوام روی این کار کنیم. مثلا من معمولا توی این مواقع روی ارزش ها کار میکنم. ارزش میدونی چیه؟
خب مثلا همه صفات خوبی که یه آدم میتونه داشته باشه.
آفرین. بذار یه ذره راحت ترش کنم برای تو. ارزش اون چیزیه که تو عمیقا دوستش داری و میخوای. حالا به هم بگو توی زندگی ارزش های تو دقیقا چی هست؟
خب اول آقای دکتر خونه بادمه.
آفرین.
یکی مثلا اینکه سلامتیم، یکی همون بچه که میخوام بیاد آینده اون بچه هم خیلی برام.
دقیقا. بل. این ارزشان که بل. باید راه نمای تو باشن. ارزش به تو مسیر رو نشون میده و گام ها رو تو بر میداری.
بل.
هر زمان که این ترس از این بعد سراغت داره میاد به ارزش ها فکر کن.
بله.
به چیزایی که واقعا دوستشون داری و اگر به سمتشون حرکت نکنی حال تو بده. درسته؟
بله درست. خیلی
میخوام از این بعد این کار انجام بدی. الان چند لحظه به جایی که مادر شوهر و به احاطش و به سلطه گریش بخوای فکر کنی، میشه مثلا به آینده بچت واسه یه چند لحظه فقط فکر کنی و به هم بگی چه احساسی داری؟
احساس میکنم که آروم شد.
خب خانم نسترن، خوشحالم که یکم آروم تر شدی، ولی ما تازه کارمونو میخواییم شروع کنیم. من توی قدم اول میخوام بگم اون چیزی که من دارم میبینم عدم جرأتمندی توه و قرار روی جرأتمندی با شما کار کنم.
بله.
و میخوام بهت بگم که چجوری قرار یاد بگیری که کاملا محترمانه اما قاطع از حق خودت دفاع کنی، از ارزش های خودت دفاع کنی.
بله.
و یه حد و مرز نسبتا سالمی رو بتونی با مادر شوهر تعیین کنی. مثلا بیا با هم دیگه یه نقشی رو، یه رول پلی رو انجام بدی. موافقی؟
بله.
مثلا وقتی که مادر شما میاد مثلا میخواد بگه چی بخور چی نخور، بخصوصا اگه بفهمه بارداری.
بله.
تو نقش مادر شوهر بازی کن و مثلا به من یه چیزی رو بگو، اینو بخور اونو بخور، کاری انجام بده. میخوام ببین من چجوری بهش پاسخ میدم.
بله. مثلا من خب خیلی وقتا هستش از یه غذایی اصلا خوشم نمیاد، مثلا مادر شوهرم میگه مثلا خب من نمیتونم دوست ندارم این غذا رو بخورم، حالا میگه بخوریم برای تو، من میگم این غذا برای تو مفیده، من خب اصلا هیچ تمایلی به اون غذا ندارم. بعد مثلا یه جایی میخوایم بریم، به من میگه که تو هم با من بیا، خب من اصلا آمادگی رفتن به اونجا رو ندارم که مادر شوهرم داره، میگه من برای به زور منو میبره، میگه که تو باید با من بیا، من جای بد تو رو نمیبرم، در صورتی که من نمیگم اونجا بده،
من اصلا
آمادگیشو ندارم.
حالا خوب به من دقت کن، به جایی بخوای این فرمت به تو ذهنت باش حرف بزنی، به نظرم بهتره بگی که مادر من متوجه هستم که شما چقدر نگران من و پسرتونید، اما ما میخوایم که تصمیم گیری خودمون انجام بدیم، مثلا در مورد غذا خوردن و چی درست کردن یا کجا رفتن یا چی پوشیدن. به نظر شما با اینکه من میدونم شما نگران این موضوع هستی، به نظر خیلی خواسته زیادیه؟ میخوام بگم تا حالا اینجوری باش حرف زدی، تا حالا اینجوری باش صحبت کردی، اگه بگی چه اتفاقی میفته؟
من
نه صدامو بلند میکنم، نه توناژمو تغییر میدم، نه، ولی باید یاد بگیری چه جوری قراره با مادر شوهر صحبت کنی. درسته؟
درسته.
اینا رو با هم جلسات بعد حتما تمرین میکنی، فقط خواستم بهت بگم که تکنیکای متعددی وجود داره.
یعنی فکر میکنی که ناراحت نمیشه اینجوری من حرف بزنم؟
گفتم بهت کاملا محترمانه، کاملا حتی مهربون، اما آته.
درسته.
من میخوام بهت بگم تو این مدتی که تسلیم شدی، آیا این تسلیم شدن کمکی بهت کرده؟
نه آقای دکتر، زندگیم روز به روز بدتر میشه.
پس یک بخش اینه که من روی تو کار کنم که بدونی به چه نحوی میشه اصلا با مادر شوهری که اینجوری کنترلگر صحبت کرد، بدونی که تنش رو در خانه زیاد کنی.
بله.
درسته؟
بله.
قدم دوم میخوام که با همسرت صحبت کنی.
بله.
و میخوام با همسرت یک اتحادی رو ایجاد کنی، حتی اگه نیازه به همسرت بگو که اینجا بیا تا بله. من باهاش در این مورد صحبت کنم. مثلا میتونی همسرت بگی که
آقای دکتر همسرم هم هست،
اشکالی نداره، من به همسرت هم میخوام آموزش، شاید اصلا نیاز که جلسه بله. مشترک با شما پیش برم، ولی تو قدم اولی که باید خواسته به همسرت بگی. بله. حتی اگه فکر کنی که اون نمیتونه کاری انجام بده.
بله.
نکن تو مثلا میتونی که من خیلی نگرانم و احساس میکنم که خب مادرت خیلی داره روی زندگی ما تأثیر میذاره و کنترل داره، من نیاز دارم که تو بهم حمایت کنی. یعنی میخوام مستقیما خواستتو به همسرت بگی و از ترسا و از این نگرانی که اینجا گفتی با همسرت در موردش صحبت کنی. ببین من میخوام تکنیکایی به شما یاد بدم، مثل گوش دادن فعال، مثل جرأتمندی، مثل بیان احساسات بدون اینکه سرزنش کنی کسی رو، بدون اینکه لحن نوع کلام دیگران رو بخواد آزار بده. من میفهمم شما نگرانی و میترسی از این موضوع، اما خب این روشی که میخوام بهت بگم خیلی کمکت میکنه که اون تنش بین خودت و مادرش رو اولا کم کنی و یه فضایی رو واسه گفتگوی خوب فراهم کنی، و اینا رو تو باید یاد بگیری، ما بهش میگیم مهارت، و ما بعد از این مرزها رو با هم دیگه تعیین میکنیم، یک مرز سالم. یعنی اینکه تو باید بتونی که مثلا بهش بگی مادر من خیلی از شما یه خواهشی میکنم، میشه از این بعد میخواد پیش من بیاد قبلش من اطلاع بدید؟ یعنی مرز خودت و زندگی تو میتونی با مادرت، ولی این کار هم قاطع هم دوستانه و هم با محبت باید
بله.
و اگر بخوای با این لحظه صحبت بخوای بکنی، خب قطعا مادر شاید به حرفت هیچ وقت گوش
نمیده.
میخوام تغییر کنی، آیا خودت هم میخوای تغییر کنی؟
خیلی آقای دکتر،
من کنارت هستم، قطعا همسرت هم کنارت هست، و هر ابزاری که نیاز باشه من میخوام در اختیار تو بگذارم واسه یه موفق شدن. یادت باشه مشکلتون بچه
نیست.
مشکل تو چیه؟
خودم.
آفرین. و خانم نسترم ببین، ما میتونیم به کمک همسرت یه برنامه‌ریزی کنیم واسه آیندهتون. شاید نیاز باشه مکان زندگیتون رو به مرور تغییر بدی، شاید نیاز باشه سبک مراوده با مادر شوهرتون رو تغییر بدید، و غیر از اینها شما زمانی قادری این کارها رو انجام بدی که خودت بتونی به اصطلاح و این ترس و اینا غلبه کنی. نه
من.
پس تکنیکای متعددی من بهت یاد خواهم داد برای اینکه به این ترس و به این اصطلاح غلبه کنی.
چقدر خوشحالم.
اما به نظرم قبل از اینکه ما بخوام کارها رو شروع کنیم، تو ورزش میکنی؟
نه خیلی کم.
آفرین. از این به بعد ازت میخوام که یوگا رو شروع کنی، و به نظرم همسرت هم حتما بگو بیاد. من تکنیکای متعددی میخوام واسه استفاده کنم، مثل چشم. حالا روی کرده که رو شفقت کار میکنه، ولی در نهایت میخوام یک جمله ای رو بهت بگم، این که ترس و استراب و نگرانی و از آرزوها جدا کن. اگر بخوای بر مبنای ترس و استرابت پیش بدی، هیچ وقت به آرزوهات
نمیرسی.
قدم اولی که تعیین کنی عمیقا و دقیقا چی میخوای، تا بعد بتونی گامهاتو بر مبناش تعیین کنی. بازم اگر نیاز بود پیش من بیا و این بار حتما همراه همسرت، و انشالله که بتونم به شما و اون نوزاد کوچیک در زودی شاید متولد بشه.
احساس کردم که الان حتی با این یک جلسه به اون استقلاله رسیدم. آقای دکتر من حتما این جلسه تو ادامه میدم.
و یادت باشه تو اینجا اومدی، خوب دقت کن.
بله.
پس تو میتونی خیلی کارا رو مستقلانه انجام بدی، الان هم قادری و توانش داری، فقط باید یک مقدار بیشترش کنی و این بار آگاهانه و با ابزار. کنم سلامت باشید و در پناه خدا.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
بازیگر کدام نمایش عاشقانه ایم؟
بازیگر کدام نمایش عاشقانه ایم ما؟
بر صحنه کدام نمایش خانه؟
بر درگاه کدام یار سر بر خاک می‌ساییم؟ که اینگونه شوق
در رگ‌های ما جاری است.
کاش بمانیم تا همیشه بر
قامت خورشید.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
پروردگارا مرا نعمت دادی ولی شاکر نیافتی، به مصیبتم دچار ساختی ولی صبورم ندیدی، پس با ناشکری من نعمتهایت را نستاندی و با ناشکیبایی من بر شدت آن نیفزودی. پروردگارا از بزرگوار جز بزرگواری نیاید.
گفتم خدایا این همه سختی چرا؟ گفت ختم با هر سختی آسانی است. گفتم بار الها تو کجایی؟ گفت من نزدیکم و دعای دعا کننده را هنگامی که مرا به خانه اجابت می کنم. گفتم پروردگارا دلم آشوبه. گفت خداوند با آنچه در دلداری آگاه است. گفتم یارب خیلی خستم. گفت از رحمت خدا ناامید نشوید. گفتم خدایا خیلی تنها. گفت من از رگ گردن به شما نزدیکترم. گفتم چرا دعاهایم را اجابت نمی کنی؟ گفت شاید تو چیزی را دوست داشته باشی حالان که به ضرر تو باشد و من چیزهایی می دانم که تو نمی دانی. گفتم خداوندا پس کی دعاهایم را اجابت می کنی؟ گفت تو چه می دانی؟ شاید موعدش نزدیک باشد.
گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده، نه فریاد آرامت می کند نه سکوت. آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان می کنی و می گویی خدایا تنها تو را دارم.
یه حسی به من میگه نزدیکمی، داری با خیالم قدم میزنی، دارم با تو من زندگی میکنم، یه عمره که با هر نفس با منی. تو پنهون پیدایی و با منی، به هر گوش رو کردم و دیدم، من از شیشه عطر اردی بهشت، من از شبنم و با بویدم. یه حسی به من میگه نست دیکمی، داری با خیالم قدم میزنی، دارم با تو من زندگی میکنم، یه عمره که با هر نفس با منی. به فکر منی تو دل لحظه ها، تو نزدیکی و من چقدر از تو دور شده، باغ چشمام پر از یاکری شده، صحن دستام پر از یاغفور.
قرآن هم آیه داره، هر کسی که از خدا بترسه خیر کثیر خدا به او داده. من یوتل هشمن فقط او چه خیرن کثیرا. اون حکمت رو بعضی علما ترس و خوف معنا کردن. ترس چند میلیون